صفحه 601 دارتونیان خواست که به تفصیل برای آتوس توضیح بدهد و بگوید چگونه وی با کتی خدمتکار مایلیدی دوست شد و به چه ترتیب به وسیله پنهان شدن در اتاق وی قسمتی از احساسات خصمانه مایلیدی را نسبت به خیش استنباط کرد و بالاخره چگونه قصد دارد که به وسیله کاغذ مجعول و پنهان شدن در اتاق کتی از مایلیدی انتقام بکشد. اما از ابراز این موضوعها خودداری نمود، زیرا می دانست که آتوس اصیل زاده است که در مسائل مربوط به شرافت و نجابت بسیار سخت گیر می باشد و محال است عمل او را نسبت به مایلیدی تصویب نماید، بلکه وی را مورد توبیخ شدید قرار خواهد داد و رأی او را خواهد زد. و چون آتوس مردی کنجکاو نبود و هرگز اصرار نمی کرد که به اسرار خصوصی دوستان پی ببرد، دارتونیان مجبور نگردید راجع به این مسئله چیزی بگوید. اینک با اجازه خوانندگان دارتونیان و آتوس را در آن خانه می گذاریم و آرامیس را تعقیب می کنیم. وقتی آرامیس شنید مردی که با او کار دارد از تورس آمده مانند اینکه بال در آورده باشد، خیابانهای پاریس را طی کرد تا اینکه به خیابان وژیرار که خانه او در آن بود رسید و وارد اتاق خیش گردید. وی دید مردی خوش قیافه دارای چشمهایی حاکی از هوش آنجا منتظر وی می باشد، ولی طوری لباس او ژنده است که البسه گدایان پاریس در قبال لباس او یک لباس عالی به شمار می آید. آرامیس بعد از اینکه با نفرت لباس ژنده او را نگریست گفت: آیا با من کار داشتید؟ آن مرد جواب داد: آیا شما آقای آرامیس هستید؟ بلی. من باید شما را بشناسم. چگونه من به شما ثابت کنم که آرامیس هستم؟ اگر شما آقای آرامیس باشید، یک دستمال مخصوص را در تصرف دارید و باید آن را به من نشان بدهید. آرامیس کلیدی را که به زنجیر باریکی از گردن او آویخته بود از زیر پیراهن بیرون آورد و صندوقچه‌ای ظریف را گشود و یک دستمال از آن بیرون کشید و به گدا داد. گدا گفت: درست است، شما آقای آرامیس هستید. اینک نوکر خود را از اتاق خارج کنید تا من بگویم با شما چه کار دارم. بازن بر اثر کنجکاوی به بهانه‌ای وارد اتاق گردیده بود که بداند آن مرد با آقای او چه کار دارد و وقتی این حرف را شنید با تحسر بیرون رفت. آن مرد در را بست و مطمئن شد که کسی نمیتواند سرزده وارد شود و بعد از روی سینه و زیر لباس مندرس نامه‌ای بیرون آورد و به دست آرامیس داد. چشم آرامیس که به خط نامه افتاد از زیادتی مسرت فریاد زد و بعد نامه را گشود و شروع به خواندن نمود و آن نامه این مضمون را داشت: دوست عزیز، سرنوشت مقرر کرده که باز ما برای مدتی از هم دور باشیم، ولی شما در میدان جنگ وظیفه خود را انجام بدهید، همانگونه که من هم در جای دیگر وظیفه خیش را به انجام می رسانم. هرچه حامل این نامه به شما تسلیم کرد از او دریافت کنید و بعد مرا فراموش ننمایید و اینک خدا حافظ، یا بهتر آن که بگویم به امید دیدار. در حالی که آرامیس مشغول خواندن نامه بود، مرد گدا و ژنده پوش آستر لباس مندرس خود را شکافت و 150 عدد سکه طلای اسپانیایی، هر سکه به قیمت 2 پیستول و جمعاً 300 پیستول اسپانیایی روی میز مقابل آرامیس چید و گفت: این 150 سکه 2 پیستولی است، تحویل بگیرید. آرامیس مبهوت سکه های مزبور را می نگریست، به طوری که آن مرد دوباره گفت: آقا، مگر در نامه ننوشتند که هرچه من به شما دادم دریافت کنید؟ آرامیس گفت: چرا؟ گدا گفت: پس چرا پول را تحویل نمی گیرید؟ آرامیس شروع به شمردن پول کرد و در حالی که آن را می شمرد، گدا از اتاق خارج شد و رفت. آرامیس یک مرتبه دیگر نامه را خواند که شاید در حاشیه یا در زهر آن مطلبی راجع به پول نوشته شده باشد و دید که در ذیل کاغذ یک سطر نوشته اند که وی بدون از فرط شعف بدان توجه نکرده بود. آرامیس آن یک سطر را این طور خواند: حامل این نامه یکی از اصیلزادگان محترم و دارای عنوان کنت و همچنین از شاهزادگان بزرگ اسپانیاست و به ظاهر او نگاه نکنید و او را با احترام بپذیرید. ولی چون اصیلزاده بزرگ رفته بود، آرامیس دیگر نمیتوانست به دو احترام بگذارد و در عوض با شعف بانگ زد: زنده باد، پاینده باد، آری ای دوست عزیز من. در حالی که آرامیس این کلمات را بر زبان می آورد، طوری حال جذبه داشت که نظری به سکه های طلا نمی انداخت تا اینکه بازن پس از کسب اجازه ورود وارد اتاق شد. آرامیس لازم نمی دانست که طلاها را از نظر نوکر پنهان نماید و به او اجازه ورود داد. بازن آمده بود بگوید که دارتونیان وارد خانه شده، می خواهد آرامیس را ملاقات کند. زیرا دارتونیان بعد از اینکه شنید که یک گدا از تورس برای ملاقات با آرامیس آمده، خواست بفهمد که گدای مزبور کیست، چون به طوری که گفتیم جوان گاسکان کنجکاوی داشت. بازن بعد از اینکه وارد اتاق گردید، چون چشمش به طلاها افتاد، فراموش کرد که بگوید دارتونیان آمده است. از آن طرف دارتونیان که خانه آرامیس را مانند خانه خود می دانست، در آنجا مقید به تشریفات نبود و در عقب بازن وارد اتاق شد. او هم مانند بازن از آن سکه های بزرگ طلا حیرت کرد و گفت: آرامیس عزیز، کسانی که از ولایات و قرا می آیند برای سکنه شهر، خشکبار از قبیل برگه و انجیر خشک و آلو سوغات می آورند و اگر گدایی که از ولایات به دیدار تو آمده این آلوهای درخشنده را سوغات آورده، می توانی از او ممنون باشی. آرامیس که نمی خواست دارتونیان بداند آن پول را دوست او فرستاده، گفت: دوست عزیز، اشتباه می کنی و این پول را کتاب فروشی که ناشر اشعار من می باشد در ازای حق و تألیف ارسال داشته است. دارتونیان گفت: اگر این طور است، باید تصدیق کرد که ناشر شما مردی سخاوتمند به شمار می آید. بازن گفت: آقا، من هرگز تصور نمی کردم که در این دوره شعر این طور خریدار دارد و در ازای آن این همه طلا به شاعر می دهند. و حال که چنین است و شما می توانید کشعار خود را به این بهای گزاف بفروشید، بهتر این است که از تفنگداری و هم از کلیسا صرف نظر فرمایید و اوقات خود را صرف سرودن اشعار کنید، زیرا نه فقط به زودی ثروتمند خواهید شد، بلکه مانند شعرای بزرگ فرانسه از قبیل آقایان واتور و بونسرات شهرت خواهید یافت. آرامیس گفت: آقای بازن، شما مثل اینکه فراموش کرده اید در کجا هستید و گویا نمی دانید که نباید در صحبت ما شرکت نمایید. بازن که می دانست مرتکب خلافی بزرگ شده، سر به زیر افکند و از اتاق خارج گردید. بعد از خروج او، دارتونیان که دید گوشه کاغذی از زیر یقه لباس آرامیس نمایان است، گفت: دوست عزیز، بهتر این است که شما این کاغذ را که عنقریب به زمین خواهد افتاد بهتر حفظ نمایید، زیرا تصور میکنم به وسیله همین کاغذ ناشر اشعار شما اطلاع داده که حق و تألیف شعر شما را پرداخته است. آرامیس تا بناگوش سرخ شد و کاغذ را که نزدیک بود بیفتد در جیب نهاد و گفت: دارتونیان عزیز، اینک که من پولدار شده ام، خوب است که برویم و رفقا را پیدا کنیم و یک شام حسابی تناول نماییم، زیرا مدتی است که ما دور هم برای صرف غذا جمع نشده یک غذای لذیذ نخورده ایم و امیدوارم که هر یک از شما به نوبه خود پولدار شوید که ما بتوانیم هر روز بزمی دایر نماییم. دارتونیان گفت: پیشنهاد شما در خصوص صرف غذا کاملا مورد تصویب من است، زیرا قطع نظر از اینکه مدتی است ما یک غذای دست جمعی نخورده ایم، امشب من یک کار مهم دارم که انجام آن مستلزم صرف چند فنجان قهوه است. آیا شما دوست دارید قهوه بنوشید؟ آرامیس گفت: البته. و بعد چند سکه طلا برای هزینه غذا در جیب نهاد و بقیه سکه ها را در صندوقچه‌ای که دستمال کذایی در آن بود و همچون تلسم راه طلاها را به سوی او گشود قرار داد و در به صندوقچه را قفل کرد و به اتفاق دارتونیان از منزل خارج شد. آن دو به منزل آتوس رفتند که خبر صرف غذای دست جمعی را به اطلاع او برسانند. چون آتوس عزم کرده بود از منزل خارج نگردد، رفقا قرار گذاشتند که غذا را در منزل آتوس صرف کنند و نظر به اینکه در حسن سلیقه آتوس از نظر صدور دستور جهت تهیه اغذیه معقول هیچ کس تردید نداشت، مقرر گردید که غذاها را هم آتوس انتخاب کند و تا غذا حاضر می شود دارتونیان و آرامیس بروند و پورتوس را هم مطلع کنند و به منزل آتوس بیاورند. نرسیده به منزل پورتوس آن دو نفر دیدند که موسکتون با اوقاتی تلخ یک اسب و یک استر را در قفای خود می کشد و معلوم نیست که آیا آنها را به استبل سپاه تفنگداران می برد یا به جای دیگر. به محض اینکه چشم دارتانیان به اسب مزبور که به اتفاق استر راه می پیمود افتاد، ندایی از شگفت برآورد و گفت: خدا را شکر که زنده ماندم و اسب قدیم خود را یافتم، زیرا بدون تردید این اسب زرد رنگ که شبیه به رنگ نارنج می باشد همان مرکوب من است. چه در پاریس بلکه در سراسر فرانسه دو اسب از این رنگ وجود ندارد. آرامیس، آیا اسب مرا می بینی؟ آرامیس گفت: بلی، اما من در همه عمر یابویی به این رنگ و اینقدر نفرت انگیز ندیدم. دارتانیان گفت: دوست عزیز، این یابوی نفرت انگیز مرکوبی بود که من سوار بر آن از ولایت خود به پاریس آمدم. موسکتون، نوکر پورتوس که انتظار نداشت یابوی مزبور شناخته شود، گفت: آقا، مگر شما این جانور را می شناسید؟ دارتانیان گفت: بلی. آرامیس گفت: با اینکه این اسب خیلی تولید کراهت می کند، رنگی عجیب دارد و تصور نمی کردم اسبی با این رنگ پیدا شود. دارتانیان گفت: به مناسبت همین رنگ عجیب بود که من این اسب را به مبلغ 3 اکو بعد از ورود به پاریس فروختم، وگرنه جثه اسب نصف این مبلغ هم نمی ارزید. خب موسکتون، بگو ببینم این اسب چگونه به دست تو رسید؟ موسکتون گفت: آقا، این موضوع یک داستان مفصل دارد. من خیلی میل دارم که بدانم این داستان چیست. عرض کنم که ما، یعنی آقای من، دوستی دارد که دارای عنوان دوشس است و دوشس که من اجازه ندارم نام او را بگویم، وقتی شنید که آقای من به میدان جنگ می رود، خواست هدیه‌ای به او تقدیم کند و قرار شد که یک اسب از نژاد اصیل اسب‌های اسپانیایی و یک استر از نژاد اصیل قاطرهای اندلوزی برای ارباب من بفرستد. متاسفانه این دوست عالی مقام یک مباشر حسود دارد و مباشر وقتی دید که دوشس یک اسب و یک استر برای ارباب من فرستاد، آدم‌های خود را مأمور کرد که در وسط راه آن اسب و استر را با این جانوران لاغر و مردنی که ملاحظه می‌فرمایید مبادله نمایند. دارتانیان گفت: بسیار خوب موسکتون، من چون می‌دانم که آقایت تو را دنبال کاری مخصوص فرستاده، جلوی تو را نمی‌گیرم، ولی بگو که آیا آقای تو در خانه هست یا نه. موسکتون گفت: بلی، اما احتیاط کنید، زیرا خیلی اوقاتش تلخ شده و موضوع این جانوران نفرت انگیز به کلی او را از خود بی خود کرده است. موسکتون با اسب و استر رفت و دارتانیان و آرامیس عازم خانه پورتوس شدند، اما هر قدر در زدند، پورتوس با اینکه نزدیک شدن آنها را دید، در را از فرط اوقات تلخی نگشود. موسکتون به طرف استبل سپاه تفنگداران نمی رفت، بلکه عازم خانه وکیل مدافع استاد کوکنار بود. پورتوس وقتی دید که به جای اسب و استر موعود، آن دو جانور را که فقط به درد کندن پوست در سلاخ خانه می‌خوردند برای او فرستادند، به موسکتون امر کرد که به منزل وکیل مدافع برود و عنان اسب و قاطر را به درب خانه استاد کوکنار ببندد و خود مراجعت نماید. موسکتون که به اندازه ارباب خود از این توهین غضبناک بود، این دستور را اجرا کرد و اسب و قاطر را به چکش درب خانه استاد کوکنار بست و خود برگشت و جریان انجام مأموریت را به عرض آقای خود رسانید. اسب و قاطر که از روز قبل چیزی نخورده بودند، به قدری چکش در را تکان دادند و روی در کوبیدند تا اینکه استاد کوکنار یکی را فرستاد که ببیند علت آن در زدن پیاپی چیست. و وقتی میرزای کوچک 12 ساله رفت و برگشت و گفت یک اسب و یک استر را به درب خانه بستند، خانم کوکنار دانست که پورتوس هدایای او را پس فرستاده است. بدون زن مزبور نفهمید که چرا پورتوس آن هدیه را مسترد داشته، ولی وقتی پورتوس آمد، از قیافه خشمگین او دریافت که آن دو جانور را در خور خویش ندانسته و تهدید کرد که دیگر به آنجا نخواهد آمد. خانم کوکنار پورتوس را متقاعد ساخت که در همان روز عصر یکدیگر را مقابل کلیسای سن ماگلوار ملاقات نمایند. پورتوس وقتی عازم رفتن شد، وکیل مدافع که دانست او واقعا می‌خواهد برود، گفت: آقای پورتوس تأمل کنید و شام را با ما میل نمایید. ولی پورتوس گفت متشکرم، من به قدری کار دارم که تصور نمی کنم تا نیمه شب فرصت غذا خوردن داشته باشم. در عصر آن روز زوجه وکیل مدافع و پورتوس مقابل کلیسای سان ماگولار به هم رسیدند و در آنجا پورتوس آنچه از دهان یک تفنگدار فریب خورده و توهین دیده بیرون می آمد به زوجه وکیل مدافع گفت. خانم کوکنار گفت من گناهی ندارم، بلکه گناه از یکی از موکلین شوهرم می باشد که دلال مال فروش و مبلغی به ما بدهکار است و قرار شد در ازای بدهی خود یک اسب و یک قاطر به ما بدهد. پورتوس گفت اگر بدهکاری این مرد به شما 5 لیره بوده، بدانید که در حدود 3 لیره شما را مغبون کرده، زیرا اسب و استر او بیش از 2 لیره نمی ارزد. خانم کوکنار برای اینکه عذری آورده باشد گفت آقای پورتوس، تصدیق فرمایید که اگر انسان زرنگی بکند و نخواهد یک جنس را گران خریداری کند، گناهی نکرده است. پورتوس گفت خانم، کسانی که اینقدر زرنگ هستند و نمیخواهند یک جنس را گران خریداری کنند، بهتر اینکه تفنگدار خود را نیز از بین اجناس ارزان قیمت انتخاب نمایند و بگذارند آنهایی که میتوانند دوستهای سخاوتمند داشته باشند دنبال دوستهای دست و دلباز بروند. آن وقت پورتوس یک قدم عقب گذاشت که برود و دیگر مراجعت ننماید. در این موقع یک ناامیدی بزرگ به خانم کوکنار دست داد، چون تصور کرد به محض اینکه پورتوس از کنار او برود، دوشس ها و کنتس ها کیسه های پر از طلا را نثار قدم او خواهند کرد و بانگ زد آقای پورتوس نروید، آقای پورتوس صبر کنید. پورتوس گفت خانم، فایده صبر کردن من چیست؟ زن گفت صبر کنید که قدری صحبت کنیم و آن وقت اگر خواستید می توانید بروید. پورتوس برگشت و زن در حالی که بازوی او را محکم گرفت که فرار نکند گفت من تصدیق می کنم که در این مورد قصور کردم و در مورد ساز و برگ سوار باشکوهی چون شما نباید از بذل پول خودداری کرد، ولی این را هم تصدیق نمایید که من یک زن هستم و از اسب و استر و ساز و برگ و غیره سر رشته ندارم. پورتوس گفت خانم، آیا من به شما نگفتم که شما در این گونه امور مداخله نکنید؟ آیا نگفتم که خرید اسب ها را به من واگذار نمایید؟ و آیا قبول می کنید که حق با من بود؟ زن گفت بلی آقای پورتوس، من قبول می نمایم که شما حق داشتید و اینک حاضرم که این قضیه را جبران کنم. پورتوس گفت چگونه جبران می کنید؟ زن جواب داد امشب شوهر من از طرف دوک دوشولنس، یکی از اشراف معروف که کارهایی در عدلیه دارد، احضار شده و هر مرتبه که شوهرم به منزل او برای کارهای ملکی و قضایی می رود 2 ساعت یا 3 ساعت آنجا می ماند و شما باید امشب به خانه ما بیایید تا اینکه بدون حضور استاد کوکنار بنشینیم و حساب کنیم که ساز و برگ شما چقدر تمام می شود. پورتوس گفت بسیار خوب، و این اولین بار است که من احساس می کنم که شما یک حرف منطقی می زنید. زن گفت آیا مرا عفو می نمایید؟ پورتوس دستی به نوک سبیل نزدیک کرد و با ابهت و وقار گفت این موضوع وابسته به نتیجه صحبت امشب ما می باشد. وقتی پورتوس از دوست خود جدا گردید با خود گفت تصور می کنم که بالاخره امشب به صندوق پول استاد کوکنار نزدیک خواهم گردید و شاید زوجه او مرا از آن صندوق مستفیض خواهد نمود. صفحه 610 35 گربه شبیه سمور. سرانجام شبی که آن همه پورتوس و دارتونیان در انتظار آن بودند فرا رسید. دارتونیان در ساعت 9 بعد از ظهر به منزل مایلیدی رفت و از طرز برخورد آن زن و نشاطی که در او دیده می شد فهمید که نامه وی حسن اثر بخشیده و زن به امید اینکه در ساعت 11 کنت دووارد را خواهد دید فرحناک می باشد. مایلیدی طوری خوشوقت بود که وقتی کتی وارد اتاق شد و شربت آورد، خانم به خدمتکار خیش تبسم نمود، اما کتی آنچنان اندوهگین به سر می برد که از آن تبسم خوشوقت نگردید. دارتونیان نظری به خانم و نظری دیگر به خدمتکار انداخت و به خود گفت طبیعت هنگام سرشتن این دو اشتباه کرده و در کانون سینه خانم یک قلب زشت و در عوض در سینه خدمتکار یک قلب بزرگ شبیه به قلب شاهزاده خانم ها جای داده است. در ساعت 10 بعد از ظهر مایلدی اظهار اضطراب کرد و چند مرتبه برخاست و نشست و نظری به ساعت دیواری انداخت و به دارتونیان تبسم نمود و مثل اینکه به زبان حال از او درخواست می‌کرد که اگر برود خیلی بیش از حضور او در آنجا خوشوقت خواهد شد. دارتونیان وقتی دید که مایلدی خیلی میل دارد که وی خارج شود از جا برخاست و خداحافظی کرد. از این ابراز صمیمیت مرد جوان حیرت کرد تا اینکه یادش آمد که بدین وسیله مایلدی از وی تشکر می‌کند که برخاسته و رفته است. به خود گفت معلوم می‌شود که مایلدی خیلی وارد را دوست می‌دارد که این طور برای دیدار او بیتابی می‌کند. بعد از خروج از اتاق مایلدی به طرف راهروی رفت که منتهی به اتاق کتی می‌شد. ولی کتی را نه در راه رو دید و نه روی پلکان و وقتی وارد اتاقش گردید دید که دختر جوان سر را بین دو دست گرفته گریه می کند. دارتونیان از تغییر قیافه دختر جوان در اندک مدت متوحش شد و گفت کتی تو را چه می شود؟ چرا اینطور لاغر شده ای؟ و چشم ها تو گود شده و شبیه به کسی هستی که 48 ساعت در حال تب به سر برده است. دختر جوان قدری آرام گرفت و گفت خانم من بعد از اینکه نامه شما را به تصور اینکه نامه وارد است دریافت کرد از فرط خوشحالی مضمون آن را به من گفت و یک کیسه پول به من بخشید ولی من آن را در گوشه ای انداختم. دارتونیان دید در واقع کیسه پول یک طرف اتاق افتاده، درش باز شده، چند سکه طلا از آن خارج گردیده است. بعد دختر جوان دست‌ها را با سوز و گداز به هم جفت کرد و گفت من از شما خواهش میکنم که از این نقشه صرف نظر نمایید، زیرا قطع نظر از این که اگر خانم من بفهمد که من او را فریب داده ام به سختی از من انتقام خواهد گرفت، شما را هم محو خواهد کرد. دارتونیان خیلی متاثر شد چون دریافت که دختر جوان راست میگوید. ولی دارتونیان به مناسبت مختصات نژادی و فطری دارای ثبات اراده بود و وقتی تصمیمی میگرفت از آن منصرف نمیشد و برای اینکه کتی را ساکت کند کوشید ثابت کند که عمل او انتقام گرفتن است لا غیر. مایلدی به خدمتکار خود سپرد که قبل از ورود وارد چراغ‌ها و بالاخص چراغ اتاق او باید خاموش باشد و وارد در تاریکی وارد اتاق او شود. این موضوع هم خیلی به دارتونیان از لحاظ گرفتن انتقام کمک می‌کرد. دارتونیان پس از 10-15 دقیقه که در اتاق کتی توقف کرد شنید که مایلدی وارد اتاق خواب خود می شود و وی در اشکاف جا گرفت. مایلدی زنگ زد و کتی را به اتاق خیش طلبید و دختر جوان پس از ورود به اتاق در را بست که دارتونیان صحبتهای اتاق مزبور را نشنود، غافل از اینکه به مناسبت نازک بودن تیغه بین دو اتاق هرچی در آن اتاق بگویند به گوش دارتونیان می رسد. مایلدی که میل داشت وصف را بشنود با شادمانی بسیار کتی را مورد تحقیق قرار داد که بفهمد امروز وقتی او نزد وارد رفت او را چگونه یافت و خواندن کاغذ او چه اثری در جوان کرد و آیا متاثر شد و از قیافه‌اش میشد فهمید که متاثر است یا خیر. کتی با صدایی گرفته و لرزان جواب میداد و مجبور بود جوابهایی بدهد که خانم او را اقناع کند و مایلدی متوجه ارتعاش صدای کتی نشد، زیرا کسی که خوشحال است طوری به خیش مشغول می باشد که نمی تواند تغییر وضع و حال دیگران را مشاهده کند و به همین جهت است که نیکبختان توجهی به حال تیره روزان نمی کنند، زیرا اقبال و سعادت طوری آنها را به خود مشغول می کند که خودپسند و خودپرست می شوند و مجال توجه نسبت به دیگران را ندارند. همین که ساعت آمدن وارد نزدیک شد مایلدی خدمتکار خود را مرخص کرد و به دو گفت که چراغ‌ها را خاموش نماید و به محض اینکه کانت دو وارد داخل شد وی را سوی اتاق او رهنمون شود. دختر جوان در حالی که بغض گلوی او را گرفته بود گفت اطاعت می‌کنم و چراغ اتاق مایلدی را خاموش کرد و به اتاق خیش رفت و چراغ آن اتاق را نیز کشت. دارتونیان همین که احساس کرد همه جا تاریک گردیده از اشکاف خارج شد. خروج او از آنجا صدایی به وجود آورد که در اتاق مجاور به گوش مایلدی رسید و پرسید این چه صدایی است؟ دارتونیان آهسته جواب داد صدای من است و من کانت دووارد هستم. مایلدی در دل گفت این جوان طوری به من علاقمند است که نتوانسته تا ساعت 11 و وقتی که خود تعیین کرده صبر کند و زودتر آمده، و با صدای بلند افزود کتی، چرا آقای کنت را داخل نمی کنید؟ آقای کنت دووارد، بفرمایید داخل شوید. کتی در سر راه دارتونیان ایستاده مقاومت می کرد و نمی خواست که وی وارد اتاق خانم گردد، ولی جوان گاسکون او را دور نمود و قدم به اتاق گذاشت و به طرف مایلیدی رفت و تعظیم کرد. ضمن صحبت مایلیدی می گفت: کنت، هر مرتبه که من شما را دیدم نگاه شما به من ثابت کرد که مرا دوست می دارید و هر زمان که به شما نظر می انداختم متوجه می شدم که رنگ صورت شما تغییر می کند. ولی شما یک فرد خیلی خوشبخت هستید، چون من هم شما را دوست می دارم و برای اینکه هرگز از یاد شما نروم و بدانم که پیوسته مرا به خاطر می آورید، می خواهم چیزی به شما بدهم که ضامن یاد بود باشد. بعد از این حرف مایلیدی یک قطعه انگشتر از انگشت خود بیرون آورد و در انگشت دارتونیان جا داد. دارتونیان دانست انگشتر مزبور همان گوهر است که همواره در انگشت مایلیدی می دیده و یاقوتی می باشد که اطرافش الماسهای کوچک کار گذاشتند. دارتونیان که متوجه بود مایلیدی آن گوهر را در واقع به وارد تقدیم می کند خواست پس بدهد، ولی مایلیدی گفت: نه نه، این را به عنوان یادگاری من نگاه دارید و بدانید که با قبول این انگشتر یک خدمت بزرگ، خیلی بزرگ به من می کنید. دارتونیان نتوانست که معنای این جمله را بفهمد و بداند دریافت و قبول انگشتر مزبور چه سودی برای مایلیدی دارد و با خود گفت: این زن موجودی مرموز می باشد و راه یافتن به اسرار او دشوار است. دارتونیان یک مرتبه خواست دهان بگشاید و هویت خود را معرفی کند و بگوید که منظور او از این که ناشناس وارد خوابگاه مایلیدی شده این است که از وی انتقام بگیرد، اما مایلیدی گفت: شما جوان شرافتمندی هستید و من بسیار متاسفم که این گاسکون دیو سیرت می‌خواست شما را به قتل برساند. گاسکون دیو سیرت او یعنی دارتونیان بود و مایلیدی افزود: آیا هنوز زخم‌های شما درد می‌کند؟ دارتونیان که نمی‌توانست جوابی درست بدهد گفت: بلی. مایلیدی گفت: مطمئن باشید که من انتقام شما را از این تبهکار خواهم گرفت و خواهید دید که وی به سختی کفاری این جنایت را پس خواهد داد. در موقع خداحافظی قرار شد که هفته آینده همدیگر را ملاقات کنند. دارتونیان پرسید: روز ملاقات کدام روز سعادت بخش خواهد بود؟ مایلیدی گفت: من کتی را نزد شما می فرستم و با مشورت یکدیگر روزی را برای ملاقات تعیین خواهیم کرد. وقتی دارتونیان از اتاق خانم خارج شد، مایلیدی عزم کرد که خودش کنت دووارد را مشایعت کند و تا او را به درب خانه نرسانید از وی جدا نشد، ولذا دارتونیان به خانه رفت و صبح روز بعد راه منزل آتوس را پیش گرفت، زیرا راز شب گذشته بر سینه او سنگینی می کرد و ناگزیر بود در آن خصوص با مردی مجرب و تجربه آموخته چون آتوس مشورت نماید. آتوس با دقت ماجرای دارتونیان را شنید و چند مرتبه اخم‌ها را درهم کرد و گفت: خیلی عجیب است که این زن حاضر نشد قیافه شما را در روشنایی چراغ ببیند و عجبتر این که شما را با کنت دووارد اشتباه کرد. این موضوع سبب گردیده که من فکر کنم این زن به قدری با مردهای گوناگون آمیزش کرده یا می کند که نمی تواند بین دو نفر در تاریکی شب فرق بگذارد و زنی که این چنین باشد بدون شک تا مغز استخوان فاسد است، ولی شما هم در این ماجرا گناهکار هستید و نمی بایست که او را فریب بدهید و من پیش بینی می کنم که شما برای خود یک دشمن بزرگ به وجود آورده اید و این دشمن شما وارد خواهد بود، یا خود این زن یا هر دوی آنها. در حالی که آتوس مشغول صحبت بود چشم از انگشتر یاقوت بر نمی داشت، به طوری که دارتونیان تعجب کرد و گفت: دوست عزیز، مثل این که انگشتر من خیلی توجه شما را جلب کرده است. آتوس گفت: بلی، و این انگشتر مرا به یاد یکی از گوهرهای خانوادگی انداخت، زیرا در خانواده ما نیز یک انگشتر یاقوت بدین شکل بود و من تصور نمی کردم که از این یاقوت دو نگین وجود داشته باشد. آیا شما انگشتر الماس خود را با این یاقوت عوض کرده اید؟ ناتونیان گفت نه، و این یاقوت هدیه است که دیروز آن زن انگلیسی، و بهتر آن که بگویم آن زن فرانسوی به من داد، زیرا من یقین دارم که این زن فرانسوی می باشد و در همین کشور متولد شده است. آتوس گفت آیا واقعا شما این انگشتر را از خانم لیدی کلاریک انگلیسی گرفته اید؟ دارتونیان گفت بلی دوست عزیز، و خود او شب گذشته این انگشتر را به من داد. آتوس گفت آیا ممکن است آن را به من نشان بدهید؟ دارتونیان انگشتر را از انگشت بیرون آورد و به آتوس داد، و وی با دقتی که بیش از پیش سبب حیرت دارتونیان گردید انگشتر را معاینه کرد و در انگشت کوچک دست چپ جا داد و رنگ از صورتش پرید. دارتونیان گفت دوست عزیز، من شما را خیلی منقلب می‌بینم. آتوس گفت من فکر می‌کنم محال است این انگشتر به تصرف لیدی کلاریک درآمده باشد، و از طرفی می‌اندیشم محال است دو نگین از این یاقوت به یک شکل وجود داشته باشد.